اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه عزیزان و عذرخواهی بابت اینکه ظاهرا امروز صبح ما یه مقدار شما رو زودتر از روزهای گذشته از خواب بیدار کردیم. خب انشالله اگه توفیق داشته باشیم یک چند جلسه ای رو به صورت پیاپی محضر مبارک شما هستیم و چند تا نکته رو مختصراً خدمتتون انشالله عرض میکنیم. اگر فرصت یاری بده هر قسمتش که احساس کردید نیاز بود مفصلتر با هم صحبت بکنیم. اگر یه مقدار لطف کنید متمرکزتر باشید، من چون بایتون کار دارم اینجور پراکندگی بعد دیگه نمیتونم با اون چشای ما یکم ضعفم داره دورید، یه زحمت بکشید، یه یا علی بگید، یه صلوات تا وقت بفرستید. آقا ببخشید عذرخواهی. آره یه مقدار بیایید دوره همتر باشیم که دیگه شما که زحمت کشیدی میومدی جلوتر دیگه. آقا چون او یکی که حوصله نداره بلند شه هیچ کار نداره، شما که بلند شدی بیا دیگه. خدا خیرت. خدمت مبارکتون عرض بشه. من خودم یاد نمیدم توی 20 سالی که توفیق داشتیم توی این مسیر بودیم دنبال سوال گشته باشیم واقعا ندرش کنید. اون چیزی که باید یاد بگیرید سوالو بذارید برای بعد. به اون سبکی که شما شاید تو ذهنت باشه نه حقیقتا به این سبک که بخوام برای نمره و برای نمیدونم مدرک و زود تموم کردن و عبور کردن و اینها باشه نه اهمیت ندادم. به همون خاطرم شاید تحصیلاتمون 20 سال طول کشید، کاری که شاید میشده تو 8 سال 9 سال انجام داد. ولی گاهی برای یکی از موضوعات فلسفی ممکن بود یک ماه هم ذهنمون درگیر باشه، چون اون چیزی که در فلسفه مهمه تعمیقش هست و آموختنش. خب ایشالله روی میرسیم با هم اگر فرصت بکنیم، چشم یه بحث کوچیکی با هم داریم. من یه نکته ای رو که میخوام محضر مبارک دوستان ارائه بدم که قطعا آشنا هم هستید و اگر آشنا نبودید اینجا نبودید و این زحمت رو به خودتون نمیدادید در این ایامی که همه بالاخره کنار خانواده ها هستند و مسائل مرتبط با ایام عید. البته توفیقیست بالاخره در جوار علی ابن موسی رضا قرار گرفتن در این ایام، خوش به سعادتتون. ولی قطعا این اهمیت براتون وجود داشته، اما میخوام از یه زاویه دیگه با هم دیگه نگاه بکنیم شاید اندکی از مسائلی که در ذهنتون هست رو هم بتونیم پاسخ بدیم. خب یکی از دلائلی که میتواند انسان رو در یک مسیری قرار بده و اون مسیر رو براش حرکت در اون مسیر رو براش هموار بکنه انگیزه است. این اصلی ترین قضیه است. قطعا اساتید بزرگواری که خدمتشون بودید در این ایام هم بیان کردن که تا این علم نباشد و شوق ایجاد نشود قاعدتا حرکتی هم ایجاد نمیشه. گام اول در هر فعلی علمه، علم باید باشد، این علم ایجاد شوق بکند و انشالله اون شوق هم منجر به اراده و بعد هم منجر به انجام فعل بشه. اما این علم و اراده میتواند از زوایای مختلفی برای انسان ایجاد بشه. یک زاویش همون چیزی بوده که در این دوره از ابتدا بهش پرداخته شده، اهمیت و جایگاه این علم از نگاه عقلانی و از نگاه دینی. قطعا تا الان اساتید که خدمتشون بودی این نکات رو به تفصیل بیان کردن، اما یه زاویه دیگر هم به نظر من دارای اهمیت است. اون زاویه هم برای ما زاویه ایست که تابعیت از ولی فقیه میتواند ایجاد بکند. گاهی تصور اینه که خب این رو من انتخاب کردم، این مسیر رو خوبه، اگر واقعا بر مبنای تفکر باشه، اگر بر مبنای تعقل باشه و نیاز سنجی شده باشد، انسان یه مسیر رو انتخاب کنه، خیلی ارزشمنده. اما اگر ببینیم این مسیر مورد تأکید و مورد خواست ولی جامعه هم هست، اون وقت قضیه متفاوت تر هم میشه به نظر من. یعنی من تنها نیستم که این نتیجه رو به دست آوردم و این راه رو انتخاب کردم، بلکه اصلا خواسته ولی از ما همینه. به حمدالله ما در دوره داریم نفس میکشیم که حکومت اسلامی است، مجموعه نظام و در صدر اون حکیم فرزانه است که تمام دنیا نگاهشون به زبان ایشون هست و بیش از اون که ما خودمون در مملکتمون به بیانات از آقا عنایت داشته باشیم، دنیا به ایشون عنایت داره و این رو دیگه بارها در زبان دشمنان شنیدید که گاهی یک حرکتی رو یه مجموعه اندیشکده‌ای در غرب سالها روش کار میکنه، هزینه میکنه، برنامه ریزی میکنه، کلی مقدمه چینی میکنه، نهایتاً با یه سخنرانی 20 دقیقه 40 دقیقه از آقا کلن میره. این رو ما خودمون کم بهش عنایت داریم متاسفانه، و از همه کمتر اتفاقا حوزه‌های علمیه. سالهاست آقا در خصوص نحوه تحصیل در حوزه نظر دارن، بحث دارن. از سال 79-80 که توفیق داشتیم در مشهد ایشون حضور پیدا کردن و در خصوص تغییر نظام آموزشی حوزه ایشون دستور فرمودن، ولی متاسفانه حوزه هنوزم کار خود شده. لذا حداقلش اینه که ما به عنوان کسانی که این پیروی رو داریم و انشالله میخواییم سربازی بکنیم برای حوزه ها، یه مقدار به بیان ایشون هم عنایت داشته باشیم، واقعا ببینیم اون نگاهی که ایشون در رده بالای جامعه دارد و با اون عمق نگاهی که به سطح جهان دارد، امروز وظیفه طلبه رو چه میبیند. از این نگاه من چند تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم، انشالله با هم بحثش میکنیم، نمیخوام بحثی طرفه باشه. و البته یکی دو نکته که حضرت آقا بسیار بهش تاکید دارن رو اگر بشه یکی دو نمونش رو خدمتتون عرض میکنم، نمونه های عینیه سطح جامعه رو ببینیم آیا واقعا میتوانیم با فلسفه اسلامی تغییری در سبک زندگی، تغییری در محیط اجتماعی، تغییری در سیاست، تغییری در اقتصاد جامعه ایجاد کنیم یا؟ یکی دو نمونه عینی خدمتون عرض بکنم و انشالله اگر فرصتی بده دارم. یکی از نکاتی که رو ببخشید ظاهرم ما اینکه فونت شخصی کرده بودیم ولی فونت های اینجا خیلی به هم دیگه، یکی از نکاتی که بسیار اهمیت داره این بیانات، یعنی تمام اسلاید هایی که ملاحظه فرمایید از بیانات از آقاست در حالا دیدارهای مختلف، بنده سعی کردم انتخاب کنم اون چیزی که به روال بحثی خودمون میخواییم باش جلو بریم. عنایت بفرمایید، این یکی از سخنرانی‌های آغاز فرمودن بعثت در واقع دعوت مردم به عرصه تربیت عقلانی، اخلاقی و قانون است. کنید اگر قرار بعثت محقق بشود، ما معتقدیم که بعثت انبیا هنوز تکمیل نشده، ظهور حضرت و اون تشکیل جامعه مهدوی انشالله ما حقیقتاً یه جامعه دینی به معنای حقیقی رو نداریم. ازاد آقا میفهمه اگر میخواید واقعاً به بعثت حقیقی محقق بشه، ما سه تا کار باید انجام بدیم: تربیت عقلانی، تربیت اخلاقی و تربیت قانونی. اون چیزی که تا الان تازه جامعه درگیرشه و هنوز هم از نظر ما محقق نشده کدوم گزینه است؟ تربیت قانونیش. تمام مشکلی که ما تو مجلس داشتیم، کاری که ما این تازه مال همین قسمت، یعنی ما هنوز واقعیت چی که وارد مواد تربیت اخلاقی نشد. نظام آموزش پرورش ما، نظام آموزش پرورشی که اخلاق مدار باشه پس یعنی تعارف کردیم جمع دیگران رو بگیریم. همون گزینه اول تربیت عقلانی کجای کاره؟ در ادامه می‌فرمایند در درجه اول تربیت عقلانی است، یعنی نیروی خرد انسانی را استخراج کردن، آن را بر تفکرات و اعمال انسانی حاکم قرار دادن، مشعل خرد انسان را به دست انسان سپردن تا راه را با این مشعل تشخیص بدهد و قادر بر تعیین کردن باشد. این اولی تربیت عقلانی باید چی هست؟ یعنی صدا من نمیرسه؟ یعنی به بعد زدن سنگی آروم نمیرسه. این تربیت عقلانی رو دوستان کی باید انجام؟ اول باید خودش عاقل باشه یا نه؟ میشه کسی خودش تربیت عقلانی نشده باشد بخواد بقیه رو تربیت کنه؟ نه نمیشه. کسی که از یه چیزی بی بهره باشد، فاقد شی موتی شی نمیشه. اول باید تربیت عقلانی اتفاق بیفته. ما باید اول یک سری مربی عقلانی داشته باشیم در سطح جامعه که بعد بخوایم اون تربیت عقلانی رو ایجاد کنیم. گام اول در تشکیل یک حکومت، یک فرهنگ، یک تمدن و یک جهان نبوی، یک جهان دینی، یک تمدن دینی، داشتن این سه گزینه است. یعنی اگر بخواید واقعاً بعثت به کمال خودش برسه و به نتایج خودش دست پیدا بکنه، باید این سه گام محقق بشه. افراد باید هم قانون مدار باشن، هم متخلق باشن و هم عاقل. بدون این سه تا امکان پذیر. آقا اینام با معجزه قرار نیست اتفاق بیفته ها، چون اگه قرار بود با معجزه اتفاق بیفته عصر خود نبوی نسبت به الان چی بود؟ اولا بود. اگه قرار بود با یک معجزه مردم عاقل بشن، با یک معجزه مردم قانون مدار بشن، خب همزمان حضور خود پیغمبر یه اتفاق میفته. این چیزیست که خداوند متعال مقرر کرده که خود بشر باید بهش برسه. خود ما باید این تلاش رو بکنیم، این جامعه رو مهیا بکنیم، جامعه‌ای باشه که دارای این ملاک‌ها باشد تا انشالله اتفاق مطلوب اتفاق بیفته. لذا این عنایت رو داشته باشید، در درجه اول در بعثت پیغمبر مسئله عقل مطرح شده است، مسئله دانایی مطرح شده است. در سراسر قرآن و تعالیم غیر قرآن پیغمبر هر چه شما نگاه میکنید میبینید تکیه بر عقل، خرد، تأمل، تدبر، تفکر و اینگونه تعبیرات است. هدف همه انبیا توحیده، اما توحیدی که از سر عقل باشه. توحید تقلیدی معنا نداره. میگه همه دوستان طلبن به حمدالله حداقل رساله رو که خوندیم دیگه، اولین مسئله رساله چیه؟ توش چی نوشته؟ در چی جایز نیست؟ اولین حرف اینه که در اعتقادات تقلید جایز نیست. برو اول اعتقادات خودت درست کن. من مرجع کاری به اعتقادات تو نمیتونم داشته باشم. اصلا رساله رو باز میکنید اولین حرف اینه دیگه. اولین حرف اینه که برو اول اعتقادات تو خودت درست کن، بعد حالا بیا تو فروعات. اشکال نداره فقه نخوندی، اشکال ندارد، چون برای درک مسائل فقهی سه تا راه داره، یا بیا از من بپرس، یا خودت یاد بگیر، یا احتیاط کن. ولی برای یاد گرفتن اعتقادات هیچ راهی وجود نداره، یه راه داره، یه راهش اینه که خودت برو یاد بگیر، امکان کار دیگری وجود نداره. نکته دوم، یه تعریفی رهبری دارن از فلسفه، بهش عنایت بکنیم. این تعریف خیلی حیاتی، تعریفیست که البته همه بزرگان این مسیر گفتن و این در لسان ایشون هم بیان شده. فلسفه اسلامی پایه و دستگاهی بوده که انسان را به دین، خدا و معرفت دینی نزدیک. فلسفه برای نزدیک شدن به خدا و پیدا کردن یک معرفت درست از حقایق عالم است. این بیان یک فقیه دیگه، یک مرجع عالی قدره، یک حاکم حکومتی. حالا مقایسه بفرمایید با برخی از فقهایی که متاسفانه بیاناتی نسبت به فلسفه دارن که نشون میده که رضا بهترین فلاسفه ما مثل ابن سینا و ملا صدرا عارف هم بودند. اصلا آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید یعنی فلسفه ملا صدرا به خاطر این است که اینو عنایت بفرمایید، فلسفه وسیله و نردبانی است که انسان را به معرفت الهی و خدا می‌رساند، آلایش می‌کند و در انسان اخلاق وجود می‌آورد. فلسفه حقیقی اینه. فلسفه از عرفان جدا نیست، نباید باشه. فلسفه حقیقی همان مسیر الالله هست، همون وسیله است، همون نردبانی است که شما رو به معرفت الهی برسانه. لذا بلافاصله آقا نگاه کنید در بیانشون به این نکته ضعفی هم که الان وجود داره در برخی از مدارس و دانشگاه‌ها و حوزه‌های ما سریع اشاره می‌کنن. ما نباید بگذاریم فلسفه به یک سری ذهنیات مجرد از معنویت و خدا و عرفان تبدیل شد. فلسفه چهار تا اصطلاح نیست که من و شما حفظ بکنیم: اصالت وجود، اصالت ماهیت، تقدم و تأخر و سبق و لهوب. طلبه بدایه میخونه به نوعی چی بود؟
خب چی؟ حالا چی شد؟ حالا من ماهیت رو یاد گرفتم، تعریف چیه؟ جوهر رو یاد گرفتم، ماهیت و نزا و وجدت الخارج وجدت لاف الموضوع استغن انها. خب حالا چی شد؟ درد کیو دوا کرد؟ به قول همون بنده خدا تو فلسفه میشنن یه چیزایی میگن که نه به درد خود چون میخوره، نه به درد آخرت شد، نه دنیا داره نه آخرت. خب بله، اگر این بود، اگر فلسفه شد یه مجموعه حرفهایی که فقط یک سریز بیانات ذهنی مجرد، نشستیم فقط سر یه سری اصطلاحات با هم بحث کردیم، بله این ثمر خاصی برش مترتب نیست. اما راه حل هم دادن آقا، عنایت کنید انشاءالله اگر خواستید، راهش هم تقویت فلسفه خلاصه. بله، فلسفه سینوی شاید اونقدر کارکرد نداشته باشد، فلسفه فارابی و کندی و ابن رشد و اینها خشک آقا، فلسفه مشا همین. این رو نگاه کنید بچه، از لسانی که دارید میشنید جانم هست آقا. بله پایش اونه، پایه حرف که قطعا اونه، ولی همین که فرمودم چی؟ آمیزش عرفان با فلسفه، دقت بکنیم، اصلا آمیزش عرفان با فلسفه در فلسفه جدید یعنی فلسفه ملا صدرا به خاطر همین است. یعنی ملا صدرا اومد نتایج و حرفا رو در آورد. وقتی که میاد میگه آقا این مسئله این گونه است، من خدمتتون عرض کنم بله عیناً شما اگر جوهر رو درست بفهمید جهان رو شناختید، ولی شرطش همینه که این جوهری که من تو کلاس بحث میکنم میگم ماهیتون ازا وجدت، بعدش هم بهم بگن بابا جوهر یعنی همه قوام هستی، اگه تو جوهر شناس شدی یعنی هستی شناسی یاد گرفتی، اگه هستی شناسی یاد گرفتی یعنی مخلوقات خدا رو شناختی. اگر این ادامهش و تتمهش رو گفتن کار درسته، همینو میخوای. خب حالا من عرض رو فهمیدم، ولی بعد نفهمیدم در یه عالم عرض چی هست. این که نمیشه هستی شناسی که کاری که ملا صدرا کرده، نه اینکه بیاد فلسفه سینوی رو به هم بریزه، نه، نتایجش رو داره بیان میکنه. میگه آقا حواست باشه اگر شما میگی ماهیت و هو انیت رو، این یعنی همون که در روایت فرمودن خداوند متعال حد نداره. اینو زمیمش کنید، اینو کنارش بذارید، ثمرش جهان شناسی شود، هستی شناسی شود، و الا یه مجموعه از اصطلاحات رو یاد گرفتن ثمری نداره. منظور اینه، عنایت بکنید، من این نکات رو دارم ریز بیان میکنم به خاطر اینکه یه وقت خدای نخواسته از اینجا که میرید، اینم که آخرین جلسه رو گذاشتم برای ما، برای همین قضیه است، میرید برخی از این بزرگواران فقهای، حالا بزرگواری که در منطقتون هستن باشون صحبت میکنید، میبینید نگاه مخالفی با برخی از موضوعات دارن. آقا فعلا به اذعان همه آگاه تر از خود از آقا در بین اینها نداریم. آقا این بزرگوار، این حکیم فرزانه با این اشرافی که بر همه حوزه‌های علمیه دارد، بر سطح جامعه جهانی دارد، بر سطح جامعه ما داره، داره یه حرف رو میزنه، میفرماید راهش هم تقویت فلسفه ملا صدراست. یعنی راهی که ملا صدرا آمده راه درستی است. آقا داره میگه راه درسته. با چهار تا ملا محلی به شما نگه این راه راه غلطی است. آن فلسفه است که انسان را، دقت بکنید، فلسفه ملا صدرا فلسفه ایست که انسان را وادار می کند 7 سفر پیاده به حج برود و همه زخارف دنیایی را بی اعتنائی کند. البته نمی خواهیم بگوییم هر کس در این دستگاه فلسفی قرار نداشت اهل دنیاست، اما حالا ظاهرا این چون من بذاریم بازم اما اهل دنیا نه، اما این راه راه خوبی است. راه فلسفه باید راه تدین، افزایش ارتباط و اتصال انسان به خدا باشد. این راه باید در آموزش فلسفه، در تدوین کتب فلسفی، در درس فلسفی، در انجمن فلسفه رعایت کرد. اهل فلسفه‌ای که ما قبلا دیده بودیم همه همین طور بودند. همه کسانی بودند که از لحاظ معنوی و الهی و ارتباط قلبی با خداوند قوت داشتند. حضرت امام بوده، علامه طباطبایی بوده. پس این تشخیص حکیمه. آقا اگر قرار است مسیری به سمت خداشناسی و الهیات بره، راهش راه تربیت فلسفه خلاصه. هر کی هر جا به شما خلافی گفت، بیان آقا رو بزنید تو دنج. آخر ما ولایت نداریم، ما هممون اومدیم تو حوزه که سرباز امام زمان باشیم و سرباز نایب باشیم. برای اون راه راه درستی ها. کسی داره یه حرف رو میزنه که دنیا دیده است. رضا در راهی که انتخاب کردیم این شکی نداره. آره الان دقیقا، چون اصلا خواسته خود آقاست. اولا نگاه کنید، آقا راه حل فرمودن. بله آقا راه حل فرمودن، خودشون گفتن راهش چیه؟ فلسفه صدر. اگر من فلسفه مشائی صرف بخوام بخونم، اگه بخوام با الفاظ بازی کنم، به این مشکل برمیخورم. اما اگر کسی نشست پای مکتب صدرا، صدرا خودش همه جوابای مورد نیاز رو آورد. یعنی این رو در واسه بگم، اگه قرار باشه بدای نهایه بخونی به همین دوچار، اما اگر منظومه بخونید به این دوچار نمیشه. منظومه صدراییست، بدای نهایه چی چیه؟ مشایی. بخوایم نخوایم مشایی. درسته دیگه، جاهایی که علامه گیر کرده دیده نه جواب نمیده، مجبور شده متعالیه رو قاطی بکنه، یه مقدار صدرایی شده، ولی بیس کتاب، پایه کتاب کاملا چیه؟ مشایی. این منظومه اگر خونده بشه مشکل حل میرسیم. آقا خودشون در خصوص منظومه هم صحبت داشتن. کتاب منظومه کتاب عزیزی است. بله، 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 جدی است. دقیقاً راه شروعش اینه، اسمش هم روش بدایه است، اما تو این نباید باقی موند. بدایه است دیگه، آغاز راهه. شما با این شروع کنید، ولی اگر نگاه کنید نتایج فلسفه تو کجا ظاهر میشه. تمام الهیات به معنی الاعم رو ما میخونیم تا بتونیم الهیات به معنی الاخص رو کار بکنیم. اگر نفس و معاد و خداشناسی نباشه، این سه تا، نفس، معاد، خداشناسی، تو کتاب بدایه نهایه کدوم یکیش نیست؟ نفس و معاد نیست. خب کم داره دیگه. یا بعد این نفس و معاد رو بهش اضافه کنیم یا بریم سراغ منظومه. خب این رو اجازه بدید من ازش عبور کنم چون میمونیم دیگه بعد. اما یه نکته دیگه، اینم اینا رو میتونم من سایزش رو درست کنم لاغر. میگم بهتون اون برای این نکته رو بهش عنایت داشته باشید. ببینید تعریف و نگاه رهبری به فلسفه چیست؟ فهمن امروز در کشورهای پیشرفته مادی دنیا یکی از کارهای اساسی و یک رشته مهم تدریس فلسفه برای کودکان است. بابک میگه فلسفه برای کودکان ایران اومد. بله بله. و چیکار میکنن؟ خیلی ها در جامعه ما اصلا تصور نمیکنن که برای کودک هم فلسفه لازم است. برخی تصور میکنن فلسفه به معنای یک چیز قلمبه سلمی است که یک عده‌ای در سنین بالا به آن توجه میکنن. این نیست. فلسفه شکل دادن فکر است. یاد دادن فهم کردن است. ذهن را به فهمیدن و تفکر کردن عادت دادن است. فلسفه زمانی بچه ها فلسفه است که واقعا اینها رو به ما آموزش میده. فکر کردن خیلی مهم، تأمل و فکر کردن، این از اول باید به وجود بیاید. قالب مهم است، اگرچه محتوا هم در همین فلسفه کودکان حائز اهمیت است، اما عمده شیوه است. یعنی کودک را از اول کودکی عادت کند به فکر کردن، عادت کند به خرد ورزی. این خیلی یه مقدار کار داره میشه تو جامعه ها، خیلی محدود. دو سه تا از همین دوستان همین مجموعه دانشگاه رضوی الان تو کشور مشغولن، دارن انجام میدن، گروهی دارن، کانالایی دارن، آموزشی دارن، فیلم های تولید میشه براش در ایران. ولی ببینید این بیانم، حالا من نیاوردم تاریخش، تاریخش مال دهه 80، مال 87 یا 88 میشه. اون زمان آقا میگن برید خرد ورزی رو به بچه ها آموزش بدید. منظورم این نیست که باز ما به بچه ها بخوایم جوهر رو بدونم عرض و اینها آموزش، نه، خرد ورزی. اگر ما تو دهه 80 شروع می‌کردیم بچه هامون رو به نحوی خردورز و متفکر بار می‌آوردیم، امروز خیلی از مشکلات جامعه وجود نداشت. بچه‌ای که تأمل می‌کنه که دنبال فلان و فلان تو فضای مجازی راه نمی‌افته، او یه لحظه با خودش فکر می‌کنه ثمره این آدم چیه؟ ثمرهش چیه بابا؟ حالا خوشگله مثلا، خوب ادا در میاره، تای هنرش همینه دیگه. همینجا بذارید من یه نکته الان میگم از اینایی که الزام داریم فهمن اونجا هست. یه نکته با من خدمت دارید باشید ماجیک چیکار کنم؟ البته اینا رو فکر کنم یه ایام کار کردید. مراتب ادراک رو مطلع هست دوستان یا نه؟ کسی میتونه ترتیب شده؟ آره همونو میخوام. اینو به من یه لحظه من جا باز کنم. بفرمایید.
بله.
این چهار تا است دیگه. درست؟ با همین چهار تا یک جامعه شناسی میتونید الان ارائه بدید. میخوایم فلسفه رو بیاریم تو متن جامعه دیگه. ببین اگر فلسفه ورود پیدا بکنه، اگر حالا میرسیم آقا میفرمند این فلسفه اسلامی رو بیاریدش تو متن جامعه، از دلش اقتصاد بکشید بیرون، از دلش جامعه شناسی بکشید بیرون، از دلش نظام آموزش پرورش بکشید بیرون، از دلش بیاین الان از همین یه مطلب، اینو خوندید دیگه، همین ایام خوندید یا قبلا خونده بودید، اطلاع دارید کامل. خب همینو میتونید الان از دلش یک جامعه شناسی بیارید بیرون. نگاه کنید، ما یه نظام داریم، اینو خوندیم دیگه، گفتیم آقا در جامعه یعنی هر انسان، هر بشری نحوه ادراکش اینگونه است، یه سری از اون ادراکاتش بر مبنای حسشه، یه سری از داشته‌هاش بر مبنای خیاله، یک سریش بر مبنای وهمه و خب یه مقداری هم ممکن است انشالله بر مبنای عقل باشه. حالا نگاه کنید، میخوایم یه جامعه رو ترسیم کنیم که افرادش به اینها توجه دارن ترسیم کنید ببینید چه شکلی میشه. هر دو تا سبز. خوبه خوب. آقا حسیات میشه چیا؟ آره آره، دیدنی ها شنیدنی ها. من به کدوم یکی نگاه کنید؟ اگر یه جامعه باشه دوستان، فقط من همین مبنا رو بذارید ببینید چی از آب در میاد. میخوایم یه جامعه داشته باشیم، جامعه از این چهار حالت که دیگه داشته هاش خارج نیست دیگه. این جامعه ما یا بالاخره داشته هاش و علومی که داره منتقل میشه، مکتوباتی که میره میاد، عکسایی که میاد، حرفایی که زده میشه، کارایی که انجام میشه، اهمیتی که قائل میشه، هر چی میخواید حساب کنید، همش تو همیناست. یعنی یا جامعه داره به چی عنایت داره؟ به حس. اگر حس تو جامعه مهم شد، برای من اهمیت پیدا کرد، علومی که ادراکاتی که از طریق حس دریافت میکنم براش ارزش قائل شدم، کیا عزیز میشن؟ بله، پول، چهره، نمیدونم، بفرمایید زیبایی اندام ها، تمام اون چیزی که امروز تو فضای مجازی به نحوی دارید مشاهده میکنید مجموعه اینجاست. طرف خوب فوتبال بازی میکنه، داره چیکار میکنه دیگه؟ نهایتش تعادل چیه؟ اعصاب عضله است دیگه. یعنی عصبش به عضلش درست فرمان میده، قشنگ لایی میزنه، قشنگ توپو حفظ میکنه. او یکی میره پرورش اندام کار میکنه، هیکلش لخ وا میسه اونجا فلان اینا. این دیگه همین چند روز پیش داشتیم، چقدرم تو بوقا کرناش بکنه. خب چیه؟ حس دیگه. بازیگر قوی است، نقش خوب بازی میکنه، حس. بر و روی خوبی داره، حس. مال خوبی داره، حس. همش مجموعه ادراکات حسی است. یکی بعدو بگید. اگر خیال ملاک شد چیا رو شامل میشه؟ نه این دیگه حس نیست. اختراعات یعنی چی؟ نه اختراعات دیگه حس نیست، خیاله. حالا برید تو خیال، یکم خیالیش مزهش بیشتر از حسش. قول بهتون میدم خیالیش مزهش بیشتر. نه اتفاقا خیال ضرورتا غیر واقعی نیست بچه. شعر زیبا ناشی از چیه؟ خیال. نه حس نیست، خیال. اگر این حس شما اومد در قوت پیدا کرد، طرف تونست، اگر صرفاً تونست آنچه که میبیند رو به شعر در بیاره و تعریف بکنه، خوبه. ولی کدوم اشعار قشنگ تره؟ نه اشعار خیالی. نمکاتون رو نگر دارید، چون اگر بخوام جواب بدم بد جواب میدم. آره یه عمره که بودیم رو این چیز. شماها هیچ، شما که هنوز نسبت به بچه های فنی مهندسی و نسبت به بچه های دانشگاه های علوم پایه حسید، اونا اگه عقلا شما حسید، اوناش نتونستن، شما که جای خود بدید. نه 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 اونا جلوتر، شما هنوز تو حس گیر کردید سوزنتون، اونا جلوتر. تو خیال هر کسی که شاعر است، نقاش توانمندی است، مخترع است، حالا مهندسی اگر ایجاد بکنه یعنی اختراع بکنه میشه خیال، اگر همون چیزی که یاد گرفته فقط انجام میده، آهن و سر آهن جوش میده میذاره، او که میشه همون حس دیگه. آره خب اگه نویسنده‌ای باشد که خیال پردازی بکند باز میشه خیال، فیلمنامه‌نویسی مثلا قوی داشته باشه. این قشرم اگر مورد عنایت باشن کدوم جامعه مورد عنایتن؟ جامعه ای که دیگه براش خیال صاحب اهمیت شده باشه. اگر جامعه ای اومد تازه در مرتبه خیال قرار گرفت، اون جامعه ایست که برای شعرا ارزش قائله، برای مخترعین ارزش قائله، اون جامعه ایست که دیگه ملاک‌هاش و نمونه‌هاش و الگوهاش میشه مثلا خطاط‌های قدیم، شاعرای قدیم. این جامعه جامعه ایست که در مرتبه خیال. اگر مرتبه وهم شد چی میشه بچه؟ وهمیات چی هست؟ یادتون هست تقریبا چی گفتن بهتون برای وهم؟ یعنی ما یک کلی رو درک کنیم بدون این که جزئیش بخواد در لحظه بیاد. میشه چیا؟ مثل خوشحالی، نفرت، اینا، به شرط که وقتی میگیم نریم سراغ یه چیز خیلی جزئی. معانی که معنای مجرد اینا کدوم آدم ها؟ این میشه آدم این استاد اخلاق، اون آدمی که تونسته به خودش مسلط بشه، آدمیه که محبت میورزد بدونی که بخواد به جزئیاتش کار داشته باشه. محبت برای شکل گرفته، محبت حقیقی، عشق، علاقه، ایثار از خودگذشتگی، یعنی صفات رو به صورت چی داره؟ کامل داره بدون اون جزئیاتش. اگر یه جامعه ای به اینجا رسید، دوست و دشمن رو شناخت حقیقتا، ایثار رو سرلوحه خودش قرار داده، مفاهیم کلیه دیگه، مفاهیم کلیه مجرد، ایثار، محبت، علاقه، نفرت فرقی نمی کنه، نفرت هم همون جوره، دشمنی هم همین جوره. ما واقعا باید بدونیم دشمن حقیقی کیه، با کی داریم دشمنی رو به واقع بشناسیم، دوستی رو به واقع بشناسیم، محبت رو به واقع بشناسیم، دردمندی رو به واقع بشناسیم. این آدم آدم متخلقه. اگر توی جامعه ای زهاد و عباد و اساتید اخلاق و افراد دلسوز جامعه و بزرگان متخلق اینها شدن الگوها، او جامعه ایه که دیگه رسیده به مرتبه یه جایی دیدید که مردمش به جایی که دنبال فوتبالیست و دنبال بازیگر فلان را میفتن، دنبال حضرت آیت الله بهجت را میفتن. یعنی براشون ملاک اون اخلاقه، اون منشه، اون رفتار کلیست، اون اصل اساسیست، صفات کمالی است. حالا اگر یه جامعه‌ای هم که به عقل رسید، اینا چیه؟ این حکیم. تعریف داره، حالا چون دیگه اساتید یه چیزی رو گفتن به اینه میخوام باره بشه و الا دو تا تعریف داره. با این نگاه عقل مرتبه ایست که جمع صفات کلی است، جمع صفات کلی است بدون اینی که با همدیگه تداخل داشته باشه. وقت مرتبه خود همون صفات هم شامل وقت میشه، صفات کلیه بدون در نظر گرفتن. یه چیزی بگم یه کم به اون شاید برگرده. الان در مباحث مرتبط با حیوانات، یه بچه آهو به دنیا، یه بره به دنیا میاد، اگر کنار سگ گله بره میترسه؟ همون لحظه یه گرد بره وحب داره، خدا رو متعال وهم و براش فعال داره. بله همون چیزی که نام غریزه است، همون زنبور اصلا بهش کمش آموزش نداده، ولی یه گلی که به درد میخوره میره، اون گل دیگه رو نمیره. همون گوسفند رو میبرید چرا، همون روز اولی که بردیدش چرا از شیر گرفتنش گله برای کوچیک رو رها میکنن، یه علفی رو میخوره یه علفی رو نمیخوره. دوست و دشمن، غذا رو از غیر غذا، بد و از خوب تشخیص میده. به خاطر این قدرت و یه تعریف کلی از خوب و بدی دارد، اصلاحاشو مییابد، ولی ما هیچ قدرتی رو نداریم. این مرتبه اگر مطلب درستش رو بخوایم از نگاه صدرایی بهش نگاه کنیم، مرتبه عقل دوستان میشه اونجایی که جمع اینها اتفاق میفته. لا یشغل اون شأن انه شأن. با این مرتبه شما میتوانید خاتم بخشی امیر المؤمنین رو توضیح بدید. در این حالی که ذره ای از صفت عبد بودنش خواسته نشد، همون لحظه ذره ای هم از صفت بخشایشش خواسته نشد. به تمامه در حال عبادت بود، به تمامه هم به مجموعه خودش عنایت داشت. تمام است. اینی که لایشغل و شأن ننشن ما نیده اول اول و آخر، هم اول از هم آخر، نه به این معنا که اولیت با آخریت تعارضی داشته باشد و آخریت با اولیت تعارضی داشته باشد. اول آخر هم که دیگه ما تا میشنویم همین حسی رو فهم کنیم، اینجا اول کلاس اونجا آخر کلاس، نه. اگر در اون مرتبه باشه این به صورت کلی باشد، در این حالی که با هم جمع میشن در این حال با هم تعارضن، در مرتبه عقل نمیفته. این یه تعریف دیگریست، چون فرمودن من عرض کردم خدمتتون این تعریف رو نمیشه اول کار گفت. همون تعریف که اول گفتن خدمتتون خوبه، ولی این تعریف تعریف دیگریست. به مرتبه عقل مرتبه جمع صفات هست و مرتبه خود صفات کلی است. اگر این جمع اتفاق بیفته، اون میشه حکیم یا انسان کامل که در عین غضب رحمت دارد و در عین رحمت غضب دارد. هیچ کدومش مانع او یکی دیگر نیست، هیچ کدومش با اون یکی تعارضی نه. این انسان کامله، اون جایگاهیه که میرسه بهش که در عین حالی که دارد تنبیه میکند، در عین حال اوج رحمتش هست، هیچ فرقی با هم دیگه نداره. اینجاست که صفات الهی قابل شناسایی میشه. انشالله چند شب دیگه شروع میکنید به جوشن طبیعی خوندن، اون موقع این حرف ما رو اگه یادتون بیاد بسیار عالی. ببینید این صفاتی که میخونید چقدر این صفات در ظاهرش و در بیانش ممکنه با هم دیگه در تناقض تضاد بگید، در تضاد باشه ظاهر امر، ولی اینها با این مرتبه جمع میشه، مرتبه حق تعالی و مرتبه اولیاء الله. اینا مرتبه عقل است، عاقل است. در مرتبه انسان کامل یا مرتبه عاقل دیگه اینها همه با هم دیگه قابل جمع. بسیاری از فعل‌های نبی اکرم اسلام و ائمه اطهار همه از این سنفه، همه از سنفی است که به عنوان انسان کامل و کسی که در مرتبه عقل قرار گرفته اینها جمع اجزاد می‌کنند بدون اینکه هیچ مشکلی هم باشه. باید فهمش باشه، فهمش زمانی حاصل میشه که خودمونم به مرتبه عقل رسیده باشیم. اما اگر نرسیم این مرتبه وهم، دوستان که مرتبه حیوانات که همه حیوانات توی این مرتبه هستن، وهمشون فعاله از اول بوده، البته فضیلتی نیست براشون چون از ابتدا خداوند براشون قرار داده، اما اون آیه مبارکه میفهمد بل هم ازل کل انعام، بل هم کل انعام، بل هم ازل. اگر تازه ما واقعا آزارمون به کسی نرسد بی دلیل، اگر ما بد و خوبمون رو بشناسیم، اگر ما دوست و دشمن واقعیمون رو بشناسیم، اگر ما در خورد و خوراکمون بتونیم رعایت بکنیم و هزار مسئله دیگر، کل انعام. اما اگر تمام هم و غممون شد خیالمونو حس، بل ها جامعه‌ای که همینجور که فرمودن اگر تربیت عقلانی شود یا تربیت اخلاقی شود یا قانون بذارید براش. برای خیال و برای حس نمیشه کاری کرد، قانون گذاشت. حس خیال رو باید با چی کنترل کرد؟ با قانون گذاری. قانون باید براش بذارید. اما اگر متخلق شدید، اگر تربیت اخلاقی پیدا کردیم، یه رده بالاتره. و اگر اومد به جایی رسید که تربیت عقلانی پیدا کرد، این جامعه دیگه، بله، این جامعه در صدر خودش کیو میخواد؟ حکیم رو میخواد، انسان کامل رو میخواد. اون وقتی که حقیقتاً انتظار معنا پیدا میکنه و ظهور محقق باشه، زمانی است که واقعا جامعه عقلانی به دنبال کی باشه؟ حکیم باشه، عاقل کل باشه. اگر ما رفتیم دنبال عاقل کل، الگومون شد عاقل کل، او هم میاد دیگه، او که دریغ نداره که، او که آماده است. فعلا فاعلیت فاعل سر جاشه، مشکل سر قابلیت قابله. قابلیت قابل اگر الگوش ایناست، خب حقش هم همیناست دیگه. اگر الگوش ایناست، حقش هم همیناست. اگر الگوش شد اینجا، مرتبه خودش شد اینجا، خب حقش همینه. اگر به این برسد، حقش اینه که دیگه حاکمش، والیش و رهبر و مرشدش کی باشه؟ حکیم مطلق باشه. لذا اگر میخواید جامعه رو بسنجید، هر جامعه این رو دوستان، که سطح جامعهش کجاست؟ واقعا داره زندگی حیوانی داره، زندگی انسانی داره، یا زندگی مادون حیوانیه؟ کاملا قابل شناسه. اگر صحبت از توحش غرب دارن بزرگان ما، بیدلیل نیست. وقتی شما خروجید اینه، خود به خود میشه همون توحش. تعارف نیست، اینها مباحثی نیست که تعارفی باشه، اینا فلسفه مونه. اگر همین یه مطلب رو بیایید تو سطح جامعه پیاده کنید، نتیجهش مشخص میشه، ملاکاش مشخص میشه. ببینید جامعه رو داریم به کجا میبریم. ما در 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش چی بودیم؟ الان کجاییم؟ به کدوم مسیر دارن میبرنمون؟ با تغییر الگوها خود جامعه داره سطحش تغییر میکنه. الان چند درصد ماها اشعار رو از حفظ میکنیم؟ اصلا مهمه برامون؟ نه. شاعری رو دنبال میکنیم؟ نه. بله، یه خط زیبا میبینیم، یه نقاشی میبینیم، الحمدلله هنوز ازش حظ میبریم، حظ میبریم، یعنی واقعا وقتی میبینیم که اون قشنگه، خوبه، هنوز آقای خوبه، یه شعر قشنگی ببینیم حظ ببریم. ولی دقت بکنید، بعضی از جامعه ها حتی دیگه تو نقاشی هم به هم ریخته، سطر رنگ رو برم داره میپاشه رو دیوار، بعد هم میگه سبک جدیده. خب سبک جدید باشه، اشکال نداره، ولی اون زیبایی شناسیه کجا رفت؟ اون تخیله کجا رفت؟ نه، حسه دیگه، یعنی هیچیش توش تخیل وجود نداره، کاملا یه اثر حسی است. این جا به جایی خیلی داره تو سطح جامعه اتفاق. حواس خودمونم باشه، ملاک حالا اگر نمیتوانید الان در عرصه جامعه، انشالله البته تاثیرگذار آینده شمایید دیگه، ولی اگر الان نمیخواید، این ملاکیست برای تشخیص. اگر بچه ها میرید یه جمعی میشینید که او جمع هم مقمش، حرفش، صحبتش، گفتگوش ایناست، حواستون باشه کجایی. اگر رفیقی میخواید انتخاب بکنید، اگر توی یک مجموعه میخواید تحصیل بکنید، اگر در یک جایی میخواید سکونت بکنید، براتون مهم باشه. شما فلسفه میخواید بخونید، اگر کسی هم مقمش خیال بود، مرتبش حتی از حیوانیت هم پایین تره. خوبه ها، هیچ اشکالی نداره، ما خاصیتمون اینه، ما بشر اینجوری خلق شده دیگه، از اینجا خلق باید شدیم، کم کم باید خودمونو بکشیم بالا دیگه، ولی به شرطی که گیر نکنیم توی یکی از این مراحل باقی بمانیم که نتونیم اون مرحله رو طی بکنیم رو به بالا. بذار این عنایت رو داشته باشی. این یکی از اونهایی که حضرت آقا میفرمایند. همین مبحثی که همه دوستان شنیدید و قبلا هم مطلع شدید، بله مراتب ادراک چهارگانه است. خب تموم شد، حالا چیکارش کنم؟ اینی که فرمودید این مراتب ادراک مال ما نیست، مال کیه؟ ابن سیناست دیگه، این مال اون زمانه. البته میگم با این تغییری که خدمتتون عرض کردم که هنرمندی ملا صدراست تو حل قضیه، ولی این آقا همون سینویه. ولی وقتی بخواید بیاریدش تو جامعه این شکلی باید بیاریدش. خب حالا از دل این میتوانید یک جامعه شناسی بنویسید یا نه؟ بله که میشه، بله این یه موضوعه. من اگر وقت بذارم از دل این میتوانم ملاک ارائه بدم. آقا برید آمار بگیرید، اگر جامعه ما داره میاد رو به سوی این که الگوهاش بشون امور حسی، یعنی ما داریم قهقرایی حرکت میکنیم، یعنی ما داریم از جامعه مهدوی فاصله میگیریم، یعنی ما داریم از رشد و تکامل انسانی فاصله میگیریم. برید بررسی. آقا اگر میخوای بچه رو پرورش بدی ببرش سراغ خیال، حداقل یک کم از حس جداش کن. تو جامعه به شاعرها اهمیت بدید، به هنرمندا اهمیت بدید. هنرمندا نه بازیگر، اشتباه، اصلا بازیگرا هنرمند نیست، اینا بازیگر، لفظ درستش همینه دیگه. بازیگر حالا اگر مطرب نباشن بازیگر، هنرمند. اگر به هنرمندی کسی بود بهش احترام بذارید، اگر مخترع بود بهش احترام بذارید، تازه جامعه رو آوردید سمت خیال. اگر توش سطح شهر جلوی هر جوانی گرفتی بگو آقا دو تا بیت شعر بخون، برات نخونه عتل متل توتوله، توانا بود هر که دانو. الان این کارا رو کردن و داری میکنین، مجموعه های خاص دارن این کارا رو میکنن. واقعا باید سطح جامعه رو به دست بیارید. اگر به دو نفر گفتید آقا الگود کیه، نشه رونالدو و فلان و فلان. اگر اومد تبدیل شد به چهار تا بزرگ و چهار تا شهید و چهار تا استاد، اینا رو کسی شناخت، این جامعه رو اردی بیسن. لذا پس از دل همین چهار تا کلمه ای که اینجا دارید و در فلسفه بهش پرداخته میشه، در حد چند صفحه بیشتر نیست، از دل همین امکان استخراج یک جامعه شناسی هست. یعنی به راحتی میتوانید برای حکومت داری ملاک بدید که من وظیفم اینه که رو کدوم نقاط تاکید بکنم، کیا رو پررنگ بکنم، تو جامعه چی رو آموزش بدم، از چی فرار کنم، اگه قرار این کارو بکنم به چه شکل بشه. همش شده پس این یکی از حالا نمونه خدمتتون فقط عرض کردم خیلی مختصر، اینا تفصیلش خیلی میتونه زیادم باشه که روش ساعت‌ها بشه کار کرد، ولی این یکی از اون موارد است. حالا اگر به مناسبت باز چند تا دیگر هم رسیدیم خدمتتون عرض می‌کنم که یک مطلب چند خطی فلسفه میتواند از دلش یه علم خارج بشه، یه مبحث خود که هم بتوانید برای آینده جامعه نظر داشته باشید، ایده داشته باشید، نگاه داشته باشید، هم برای شناسایی وضعیت دیگر. حالا هم کلی میتوان اینها رو بیان کرد، هم جزئی. نکته ای که توش بودیم حالا رفتیم به اون سمت، همینه، عنایت داشته باشید. این خواستی که رهبر داره از مجموعه اینه که حتی شما بیایید به بچه ها اینا رو آموزش بدید. بچه باید بتونه خرد برس باشه، بتونه عقلانی تصمیم بگیره، درگیر این حس نشه، خودش رو گم نکنه. اگر واقعا خرد ورز باشه قاعدتا بچه هم دیگه الگوهاش تو زندگی تغییر میکنه، مسیرش تغییر خواهد. نکته دیگری که باز عنایت لازمه بهش داشته باشید که دیگه مختص خود شما بزرگوارانه، این مطلب آغاز که دیدم، البته اونجا هم در بنری که پشت سر دوستان هست هست، آقا فرمودن فلسفه اسلامی فقه اکبر است. فقه، فقه امروزی، فقه مصطلح امروزی، در گذشته اسمش بود فقه اصغر. تفقه دو تا بود، اکبر و اصغر. اکبرش میشد اعتقادات، اصغرش میشد شرعیات و احکام. پایه دین است، مبنای همه معارف دینی در ذهن و عمل خارجی انسان است، لذا این باید گسترش و استحکام پیدا کند. بروید و این کار و تلاش احتیاج دارد. کار ساده ای نیست. اما نکته دوم، ما هممون الان مشاهده هستیم واقعا اینه، در دانشگاه ما داره فلسفه تدریس میشه، رشته فلسفه خیلی از دانشگاه هست، ولی آقا حرفشون اینه مرکز فلسفه هم باید حوزه علمیه باشه. دقت بکنید، یک جمله سنگینه ها، کسایی که عنایت دارن به حرف آقا میدونن جملات که آقا به کار میارن همش حساب شده است، یعنی لفظ به لفظش رو عنایت دارن بهش. یکی از بزرگترین خسارت هایی که ما کردیم این بوده که مرکز فلسفه اسلامی از حوزه علمیه به مناطق مختلفی منتقل شده است. بعضی از آقایان اساتید فلسفه ماه رمضان پیش من بودن، می گفتن برخی از آقایانی که اصلا اهلیت ندارن در مساجد فلسفه تدریس میکنن و ناقص و سطحی و به عمر نرسیده و جویده جویده مطالبی را دست افراد میدهن. اینها خسارت است. اینی که فرمودید در خصوص بحث احساس تحقیم، فلسفه با اون عمقش نگاه کنید، دو تا مطلب رو میخواییم جمع بکنید با هم. یکی از یه بر میفرمان فلسفه رو به بچه ها هم بگیم، بچه هستی که چی میخوام بهش بگیم. از یه بر میفهمن حتی آقایانی اومدن اینا رو درس دادن، ولی بزرگترین خسارته. این دو تا حرف رو چجوری جمع کنم با هم؟ اگر کسی خواست فقط خرد ورزی رو آموزش بده، آقا جان هر جا هر جور هر شکلش باشه به بچه هم بیاد تأمل بکنن، خرد ورز باشد، عقل مدار باشه، این اشکالی. اما اگر میخواید بگید نه میخوام فلسفه اسلامی آموزش بدم، این آقا با 4 سال رفتن تو دانشگاه و سر 4 کلاس بودن و نصف کتاب نهایه خوندن، بعدم بهش مدرک بدی و او آقا بیاد ادعا بکنه بگه آقا من دکترای فلسفه اسلامی دارم، چه خونده؟ ما همین چند سال پیش که فردوسی میرفتیم بابت بحث درسی، خب تو مرحله دکترا بود، جای دیگه هم تشریف آورده بودن، یه بحثی با استاد در گرفت در خصوص یه موضوعی به عزیزی بهش صحبت، یه کوک گفتش که اینا از کجا میگی؟ شوی نیست بگم مباحث نفس. گفتم مگه نفسم بحث میشه؟ شوخی نیست، جدی دارم میگم، یعنی اصلا اومده بود اصلا با یه بهتی صحبت کرد. گفتم یعنی چی؟ خب اگه فلسفه اسلامی بخونیم نفس بحث نکنیم پس چی داریم بحث میکنیم؟ والا ما تا الان خوندیم نفس نخوندیم که. گفتم راست، گفتم چی خوندیم اگه تو؟ گفت کارشناسی ما نهایه خوندیم، همش هم خوندیم. میدونید بعضی از دانشگاه های ما حتی مثل دانشگاه فردوسی مشهد همه نهایه رو نمیخونه، جزوه میخونه. گفتم ما همش رو خوندیم. گفتم خب باریکلا، ولی نهایه اصلا نفس و معاد نداره. گفتم نه، با ارشد هم نگفتن. گفتم خب راست میگی، شواهد 5 تا مشهد داره، تو همه مقطع کارشناسی ارشد خیلی زحمت بکشن، خیلی زحمت بکشن یه مشهد رو میخونن، حالا یه جای خوبی باشه 2 مشهد رو میخونه. 2 مشهد اولش باز دوباره الهیات به معنن عامه، مشهد سوم چهارم پنجمش که بحث نفس و معاد باز هیچ دانشگاهی نمیخونه. این عزیز بزرگوارم حالا جزء آدمایی نبود که بره 2 صفحه جلوتر میز که ورق بزنم ببینه لاقل چی داره، همون جایی که استاد تو جزوه میگفته میخونه. اومده بود مقطع دکترای فلسفه، گفت مگه اصلا فلسفه اسلامی در مورد نفس و معاد هم صحبت داره؟ اونجاست. الان هیئت علمیه توی یکی از دانشگاه تهران، آره الان هیئت علمیه توی دانشگاه تهران، اسم دانشگاهش نمیبرم چون زشته، چون یه چیزی گفتم دیگه سلام نیست بگم، ولی هیئت علمیه دانشگاه تهران، یکی از دانشگاه تهران، نه خود دانشگاه تهران، واسه اسم علم حسابش نه، نه اتفاق از خوب هست. آره خوب خونده بود دیگه، یعنی همه نهایر خونده. این آقا میگه خسارته، این خسارته.
که اگر کسی مثل سبک سابق حوزه نخواد فلسفه رو بخونه، اگر حداقل یه دور منظومه رو درست نخونه، اگر پای درس شواهد و اسفار نشینه، عمری کار نکنه، نتیجهش میشه این طرف مدرک دکترای فلسفه گرفته، از این که اصلا فلسفه در مورد نفس بحث میکنه بی اطلاع، حقیقتاً بی اطلاع. این خسرانه است. اینو با هم بتونید جمع بکنید. بله، اگر کسی اومد جویده جویده، یه عزیز اومده بود تو همین مشهد، خب آزمون همین که اساتیدی که میخوان تدریس بکنند رو یه چند سالی توفیق داشتیم، خدمت دوستان بودیم، ما میگرفتیم. یه عزیز اومده بود مجوز بگیره برای تدریس بدای نهایی که میخواست درس بود. از بنیان اصلا کار نبرید نفسش. من میگم خب شما خوندی اصلا که اومدیم اصلا؟ بله من خوندم. اونجا نگاه کنی نمره من 20. خب اینه، یعنی طرف یه نمره میگیره، یه کلاسی حالا رفته نرفته مجازی غیر مجازی، ادعاش این میشه که من خوندم نمرم دارم، ولی حقیقتا اصلا پیاده را پیاده نیست دیگه، سینخیزم مثلا اگه میرفت. این دکتر عنایت داشته باشید واقعا اگر میخواید در این واقعی بیاید. همینی که آقا فرمودن، من خدمت آقای جوادی آقای مسوا هم به تفاریق مکرر گفتم باید کاری کنید که قم از مرکزیت و مرجعیت فلسفه نیفته. قم منظور حوزه است دیگه. نگاه آقا قطب اصلی فلسفه اسلامی همچنان باقی بماند، بنابراین در این زمینه هر چه شما تلاش کنید به جا و به حق خواهد بود. همه باید تلاش کنند، مدیریت حوزه و اساتید فلسفه هم باید تلاش کنند، طلاب فلسفه را باید تشویق. این اون نگاه کلانی است که رهبری داده. حالا به مقایسهش کنید با برخی از مسئولینی که تو حوزه وجود داره. متن تکفیر نکنن، کار دیگه برامون نکنن ها. ما را به خیر تو امید نیست. خب این خیلی آمون اگر تکلیف مداریم، اگر حواسمون هست که داریم چیکار میکنیم زندگی، این بیان میتونه خیلی کمک بکنه به دوستان که چه وظیفه‌ای رو دارن هست. این نگاه رو هم داشته باشید. بعد فکر کنم از لحاظ زمانی به من بگید. یکی از آقایان راجع به مسئله تولید فکر مطلب بسیار مهم میگفتن، کاملا درست است. پایه علم هم بر فلسفه است. فلسفه نباشد علم وجود نداره. اون چیزی که امروز فکر میکنیم خیلی داره سرصدام میکنه تو دنیا، این تعارض علم و دین و امثال، اون تعریف آقا از فلسفه رو داشته باشید. آقا فرمودن فلسفه اون نردبانی است که شما را به معارف الهی میرساند. از این برم میفرمایند اگر این فلسفه نباشد علم وجود ندارد. اگر استنتاج فلسفی نباشد اصلا علم بی معناست. تولید فکر خیلی مهم است. البته تولید فکر از تولید علم دشوار است. هر کدوم از اینها میتونه یه منظومه فکری ایجاد کنه برای ما. هر کدوم از جملات رو میتونید برید دنبالش و باعث یه رساله بنویسید، یه پایان نامه بنویسید. این نقطه نقطه مهم نیست. تولید فکر از تولید علم دشوارتر است. البته اینم دقت بکنید، متفکرین و نخبگان فکری در معرض آسیب‌هایی هستند که نخبگان علمی کمتر در معرض آن قرار می‌گیرند. حواستون باشه اگر وارد این وادی شدید، وارد وادی تفکر و وادی تولید فکر شدید، هم کارتون سخت‌تر از اونها ایست که ادعا می‌کنن تولید علم می‌کنن و
و هم آسیب‌هایی که ممکن است پیش رو باشد و دوچار بشید بیشتر. تولید علم، شما نهایتاً یه سوخت مایعی رو میخواید تولید کنید، یه بار دو بار هوا میکنید میخوره زمین میشه، دفعه سوم درست میشه درست نمیشه، اتفاقی نمیفته. اما اگر اومدید یه نظریه فلسفی ارائه دادید، یکو میبینی تمام جهانشناسی به هم میکنه. یه آسیبیه که تو غرب داره دیگه، هر روز یکی از یه جایی سر بلند میکنه یه حرفی میزنه، بعد 30 سال بعد، 40 سال بعد، 20 سال بعد یکو میبینن نتایجش یه چیزای عجیب غریبی شد، یکو دچار افسردگی شد جامعه، یکو دچار از هم پاشیدگی شد، یکو نظام خانواده به هم خورد، یکو اوور می‌بینی منجر به خودکشی های کسی رو شده، هر کدومش می‌بینی یه چیزی از تش در اومده. خود فکره، این علم نیست. نظام سرمایه‌داری درست می‌کنه او بر به هم می‌ریزه، نظام کمونیستی درست می‌کنه بعدش می‌بینی اونجوری شده. تولید فکر هم بسیار سخت‌تر از تولید علم و هم آسیب‌های فراوانی ممکنه داشته باشه که خیلی باید با دقت و با توانش، البته به همون نسبت هم ثمراتش بسیار زیاد. خب فکر میکنم باید یک تنفس به دوستان بدیم، یه لحظه این رو با هم نگاه کنیم و انشاءالله باید تخیلیم.
از اهمیت درس فلسفه و رشته فلسفه و علم فلسفه، هر کدام از اینها مسئولیتی دارند. رشته فقه مسئولیتی دارد، فلسفه هم مسئولیت‌های بزرگی بر دوش دارد. پرچم فلسفه اسلامی دست حوزه‌های علمی بوده است و باید باشد و بماند. شما این پرچم و زمین بگذارید، دیگرانی که احیانا صلاحیت لازم رو ندارن این پرچم رو بر می‌دارن. تدریس فلسفه و دانش فلسفه مورد دست کسانی که شاید صلاحیت های لازم رو براش نداشته باشن. امروز اگر نظام ما، جامعه ما از فلسفه محروم بماند، در مقابل این شبهات گوناگون، این فلسفه های وارداتی مختلف، لخت و بی‌دفاع خواهد ماند. اونی که میتواند جواب شما رو بده اون فقه نیست، غالباً فلسفه.
من خدمت دوستان هستم اگر نکته‌ای هست، و الا که حالا با توجه به بیانی که آقای احمد داشتن که فرصت دوستان داریم شروع تا آغاز جلسه. جان من قدیم همینو که رفرنس ها رو نداشتم، فکر کنم تو اسلاید بعدی اگر شروع کنم.